کاف صبح رادیو داری و صحبت موضوعی را ادامه بدیم با یادآوری این نکته که بی انصافی صدای وجدان آدم خاموش می سازه و ممکن است که آدم ای واکنش به دیگران نشان بده که تو را چی، تو به کار خود برس، ما را به مردم غرض نیستم. اگر کسی مدام امی گپا را به خود بگویه و تلقین کنه، یا اگر مدام کسی امی گپا را به گوش ما بخوانه، آرام آرام وجدان آدم کشته میشه دیگه. وجدان بر آدم نمیمانه. گفتن که تنها بی عدالتی و بی انصافی است که میتونه صدای وجدان از درون خفه بسازه.
بیشتر مادر میتونه انسان منصفی باشه که یعنی صادقانه تمام خوبیا و تمام آنچه که داره بین خانوادهش مخصوصا بین فرزندانش تقسیم میکنه. به نظر من کسی که خیلی منصفانه کار میکنه والدین است و مخصوصا مادر هست.
اگر در روزهای سخت زندگی روزهای شیرینش یادمان بود با انصاف هستیم. انصاف یه است که یقین داشته باشیم خدای روزهای سخت همون خدای روزهای خوب است. انصاف یعنی همیشه شاکر خدا باشیم و اگر سختی دستید باز هم خدا رو شکر کنیم. برنامه ایتان خوب است، منتها وقت برنامه ایتان بسیار کم است.
حاضر هستیم در جاده که به خاطر انصاف باشه، به خاطر از اینکه ما یک انسان یعنی منصفانه باید در جامعه زندگی بکنیم بین دوستا، رفقا، خانواده، همگی، هر کدری که نیاز باشه ما میخوایم بپردازیم که تا اینکه انصاف را مد نظر بگیریم و از انصاف و از این موضوعات انصاف را مراد کرده و غیر منصف نباشیم. هر کدری که در توان ما باشد حاضر هستیم بپردازیم.
تشکر از همراهی و استقبالتان و دوست عزیزی که گفته وقت برنامه کم است یاد شوه. اینجا به مدیریت رادیو منتقل میکنیم، ببینیم که در سال نو کاری میتونیم برای قسمت یا نه. یک پیام کم بخونیم از میمنه کمال خان. گفته که راجع به یک کاسب و بازاری گفته قیمت قدر گفته بعضی بالا میگه که اگر در نصفم بفروشه بازم فایده میکنه و این قدر به انصاف است مردم که این چند برابر بی میکنن. خب بریم به سراغ کارشناس برنامه، جناب شرف الدین عظیمی. آدم های سخاوتمند چه نقشی در آرمانی شدن جامعه دارن؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب و خوش باشیم. در موردی که آدم های سخاوتمند چه نقشی در آرمانی شدن و فاضل شدن جامعه داره، باید بگویم که خوشبختانه که جامعه و تاریخ یک جامعه از افراد و اشخاص یاد کرده، از افراد و اشخاص نام گرفته تاریخ در رده های مختلفش که سخاوتمند بوده. تاریخ افغانستان مالامال و مزین به سخاوتمندی، مهمان نوازی، دلیری، شجاعت، بخشندگی و کاکگی بوده همواره و همیشه، و ما فکر میکنم که با الگوگیری از آنها محبت، دوستی و سخاوتمندی بیشتر میشه. یعنی نیاز به یک الگوگیری در این قسمت است، نیاز به یک سرمشق انتخاب کردن از این بزرگان و عزیزان است که به ما میتونه کمک و یاری کنم. دومم فاصله طبقاتی جامعه است. متاسفانه همواره حتی میشه بگویم که ایجاد بعضی از ایدئولوژی ها بر حسب اینمی فاصله های طبقاتی به وجود آمده، و ما باور دارم که اگر عزیزان بزرگان و افراد و اشخاص از طبقه ثروتمند و پولدار و غنی و پیسه‌دار و تجار و غنی اگر سخاوتمندی پیشه کنن، من فکر میکنم که فاصله که بین طبقات در یک جامعه دیده میشه زود و براحتی و به سادگی از هم خاط پاشید و طبقات مختلف در یک جامعه به یک سان و به یک شکل زندگی و روزگار خود را پیش خواد بردن. نکته دیگر که ما فکر میکنم در این قسمت نقش داره گسترش یافتن روحی بخشندگی است. یعنی اگر یک آدم یک سخاوت و بخشش را از خود انجام میدهد و بقیه عزیزانی هم که میتانند سخاوت کنند اونا هم اونا را ببینه، ای به یک نحوی به یک شکلی سبب گسترش و زیاد شدن و افزایش یافتن و مد شدن و رواج و رسم شدن سخاوتمندی است که خود یک مورد فوق‌العاده مهم است که ما و کشور ما و مردم ما در این روزگاری که ما با او روبرو هستیم به شدت نیازمندی است. نکته دیگی که من تصور میکنم نقش داره در کمک میکنه خیرخواهی و مهربانی است. یعنی آدم های سخاوتمند سبب میشوند تا افراد و اشخاص خیرخواه و مهربان در یک جامعه افزایش پیدا بکنند و اشخاص و افراد خیرخواه زیاد شوند. پس میتونیم بگویم که فاصله طبقاتی از بین میره، روحی بخشندگی بالا میره و خیرخواهی و مهربانی بالا میگیره در یک جامعه و این همه کمک و یاری و رفتارهای سالم و خوب آدمهای سخاوتمند است که در یک جامعه برای آرمانی ساختن و رویایی ساختن یک جامعه خوب میتونه مفید و مؤثر واقع شود.
خب عزیزم تشکر بابت همراهیتون با کافه صبح امروز که از ویژگی آدم سخاوتمند و کریم با شما صحبت کردیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ بیاییم که در کافه صبح فردا از صداقت آدم های سخاوتمند گپ بزنیم، حتما مبحث خوب و جذاب و پرنکتهی خواهد شد. انشالله که با کافه صبح فردا همراه باشین تا با بخش های دیگهش تقدیمتون کنیم. خداحافظ شما.
عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در پی سیاست‌های مهاجرتی دولت جدید آمریکا، بیش از 40,000 تبعی افغانستانی همکار اردوی ایالات متحده در دوران حضور در افغانستان از ورود به آمریکا بازمانده‌اند. بیش از 40,000 افغانستانی همکار اردوی آمریکا که اجازه ترک افغانستان را دریافت کردند، پس از گذشت بیش از 3 سال از خروج آمریکا از افغانستان، همچنان برای انتقال به ایالات متحده در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از ورود به کاخ سفید با امضای یک فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهجویان را متوقف کرده است. اگرچه یک قاضی فدرال این ممنوعیت را لغو کرد، اما روند عادی پذیرش پناهجویان همچنان متوقف است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با اشاره به نتایج نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و چین در پکن تاکید کرد غیر قابل قبول بودن تهدید و استفاده از زور علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران مورد تاکید قرار گرفته است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که در نشست معاونان وزرای خارجه روسیه، چین و ایران غیر قابل قبول بودن تهدید و استفاده از زور علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران مورد تاکید قرار گرفته است. و گزارش ریا نوستی در این بیانیه همچنین آورده شده که اقدامات لازم در راستای کاهش تنش‌های ایجاد شده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هماهنگ شد. وزارت خارجه روسیه تأکید کرد چشم‌انداز و امکان یافتن راه حل‌های مذاکره پایدار و بلندمدت با لحاظ کردن منافع طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده است که گام‌های جدی و شجاعانه برای تشکیل یک دولت انتقالی واقعی و قابل اعتماد در سوریه برداشته شود. با گزارش روز جمعه پارسوده به نقل از ایرنا گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تأکید کرد چون این دولتی باید واقعی، قابل اعتماد و فراگیر باشد تا بتواند زمینه‌ساز حل و فصل بحران سوریه شود. پدرسون تصریح کرد که هر گونه تلاش برای تشکیل یک دولت انتقالی نباید منجر به حذف هیچ یک از طرف‌های درگیر شود، بلکه باید تمامی گروه‌های سیاسی را شامل شود تا راهکاری جامع و پایدار برای آینده سوریه رقم بخورد. نماینده سازمان ملل بر ضرورت اقدام فوری تاکید کرد و همکاری همه بازیگران بین المللی و منطقه‌ای برای حمایت از این روند را خواستار شد. پدرسون ابراز امیدواری کرد که این مرحله بتواند با بازسازی ثبات در سوریه و ایجاد ساختار سیاسی منسجم و مورد توافق طرف‌های مختلف منجر شود. مخالفان مسلح در سوریه از بامداد 27 نوامبر 2024 با هدف برکناری بشار اسد از قدرت، عملیات خود را در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب حلب آغاز کردند و سرانجام پس از 11 روز کنترل خود بر شهر دمشق و خروج بشار اسد از کشور را اعلام کردند. صدر اعظم عراق از هلاکت یکی از مسئولان اصلی داعش در سوریه و عراق به دست نیروهای مسلح این کشور خبر داد. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق گفت نیروهای سازمان اطلاعات ملی این کشور با پشتیبانی و هماهنگی فرماندهی عملیات مشترک و نیروهای ائتلاف بین المللی، عبدالله مکی مسلح رفیعی معروف به ابو خدیجه، یکی از مسئولان اصلی داعش در سوریه و عراق را به هلاکت رساندند. از سودانی گفت این سرکرده داعش که از خطرناک‌ترین تروریست‌های منطقه و جهان به شمار می‌رفت، سمت‌های کلیدی از جمله نایب الخلیفه، والی عراق و سوریه و مسئول دفاتر عملیات خارجی را در گروه تروریستی داعش به عهده داشت. صدر اعظم عراق این عملیات را پیروزی بزرگی برای عراق و ملت آن دانست و از نقش نیروهای امنیتی و همکاران بین‌المللی در این موفقیت قدردانی کرد. از سودانی تأکید کرد که دولت عراق برای تامین امنیت کشور با بقایای گروه تروریستی مبارزه خواهد کرد. وزیر خارجه عراق از توافق با سوریه برای تشکیل اتاق عملیات مشترک به منظور مقابله با تهدیدات مشترک به ویژه تحرکات داعش خبر داد و بر اهمیت همکاری دو کشور در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی تأکید کرد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در نشست خبری مشترک با اسعد شیبانی همتای سوری خود اعلام کرد که بغداد و دمشق به توافق رسیدند تا اتاق عملیات مشترکی برای مقابله با تهدیدات امنیتی از جمله تحرکات گروه داعش تشکیل دهند. حسین تاکید کرد که جامعه سوریه مانند عراق از سیاست‌های حزب بعث متأثر شده و مردم سوریه سالها در تلاش برای رهایی از نظام تک حزبی و فرد محور بودند. وزیر خارجه عراق با اشاره به اهمیت همکاری منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم اظهار داشت که بی‌ثباتی در سوریه تأثیر مستقیمی بر اوضاع امنیتی عراق دارد و هر گونه نادیده گرفتن گروه‌های مختلف در جامعه می‌تواند با شفتگی‌های منجر شود که تروریست‌ها از آن بهره برداری خواهند کرد. فؤاد حسین همچنین اعلام کرد که تجربه عراق در مقابله با چالش‌های امنیتی می‌تواند برای سوریه مفید باشد. در همین حال اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه در این نشست خبری ضمن تاکید بر لزوم اتحاد و همکاری بین بغداد و دمشق اعلام کرد که کشورش متعهد به تقویت روابط دو جانبه و تسهیل تبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری با عراق است. شیبانی همچنین خاطر نشان کرد که سوریه و عراق باید در برابر هر گونه مداخله خارجی موضع مشترکی اتخاذ و با همکاری یکدیگر از حاکمیت ملی خود دفاع کنند. وزیر امور خارجه سوریه گفت مسیر آسان نخواهد بود، اما اطمینان داریم که دمشق و بغداد از این مرحله قوی تر از گذشته خارج خواهند شد. رئیس پارلمان لبنان گفت فشارها هر چقدر هم که باشد یک وجب از خاک این کشور را رها نخواهیم کرد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد با تمامی ابزارهای موجود برای حفاظت از حقوق خود و آزادسازی اراضی که تحت اشغالگری اسرائیل باقی مانده است متوسل خواهیم شد. بری تصریح کرد حفاظت از لبنان مستلزم حفظ جنوب کشور است و حفاظت از آن یک مسئولیت ملی فراگیر است و باید این مسئله عامل اجماع و وحدت نه عامل دو دستگی باشد. پیشتر اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد تا زمانی نامشخص در 5 نقطه در جنوب لبنان میمانیم. طبق گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، کاتس در اظهارات فرافکنانه مدعی شد سیاست جدی اسرائیل ضد نقض‌های حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت و ماموریت اسرائیل حمایت از ساکنان شمال در برابر هر گونه تهدید است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با استقبال از اعلام نهایی شدن مذاکرات صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان این توافق را گامی تعیین کننده در جهت ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه توصیف کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با بیان اینکه اتحادیه از اعلام نهایی شدن مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره پیشنویس توافقنامه صلح و برقراری روابط بین دولتی استقبال می‌کند افزود این یک گام سرنوشت‌ساز در جهت صلح و امنیت پایدار در منطقه است. کالاس با اشاره به مذاکرات دو طرف طی سال‌های گذشته بر اهمیت حفظ این روند و تکمیل بدون مشکل فرایند توافق تاکید کرد و گفت اتحادیه اروپا از تلاش‌های انجام شده در مسیر عادی‌سازی روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کند و در صورت درخواست طرفین آماده ارائه کمک‌های بیشتر و مشاوره‌های تخصصی خواهد بود. وزارت امور خارجه ارمنستان روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور پیشنویس توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان را نهایی کرده و آماده مذاکره درباره زمان و مکان امضای توافق نهایی است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان از اواخر دهه 1980 بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی چندین بار با یکدیگر جنگیدند. وزیر خارجه کانادا اعمال مالیات گمرکی بر کالاهای وارداتی را باعث خسارت دو ملت دانست و گفت که آمریکا باید به تمامیت ارزی این کشور احترام بگذارد. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در واکنش به مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص این کشور گفت تمامیت ارضی کشور ما موضع مناقشه با آمریکا قرار ندارد. و ادامه داد که این کشور بیشترین فشارهای لازم را به آمریکا در خصوص موضع مالیات‌های گمرکی وارد خواهد کرد. جولی خاطر نشان کرد که آمریکا باید به تمامیت ارضی کانادا احترام بگذارد. و ابراز داشت که اعمال مالیات‌های گمرکی برای ملت آمریکا هم خسارت بار خواهد. شنوندگان گرامی با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، از همراهیتان سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چیز اگر میشد صدا را دی.
در هوایم میپیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیشی پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره، بگذاریم دلی من پیشی پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره. مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی، مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیشی پایی میره، صد سال زنده باشی دشمن هایی میره، بگذاریم دلی من پیشی پایی میره، صد سال زنده باشی دشمن هایی میره. خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیشی پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره.
کاش که زمانه قدر تو را بداند.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
نام خالق زیبایی ها، خدای مهربان و توانا، بسم الله الرحمن الرحیم. آهای شاپرکی ها سلام، دخترا پسرا پر انرژی ها خندروها سلام، سلام بر روی ماهتان و کاکولا کلاهتان.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
الهی چشم نخورین قندلکای نازنین، خوشحالیم که با برنامه شاپرک آمدیم که در کنار هم باشیم با مدت 15 دقیقه تا بر کلک ایمان خوش تیر شود. راستی قبل بتین که از پالوی رادیو شور نخورین، چون که امروز نمایش داریم، پیامکایتان هم میخونیم، یک آهنگم که نو پیشتر براتان پخش کردیم. خیلی در کنار برنامه شاپرک امروز هم باشیم. در برنامه شاپرک هم نامت بگیم و هم پیامکت بخونیم. خیلی اگه خوش داری پیامکت روان کن دیگه نزنین. اگه در یکی از شهرهای ایران شنونده برنامه شاپرک هستی، این شماره پیامک گیر ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگه در داخل افغانستان برنامه شاپرک مشنوی، این شماره پیامک گیر ماست: 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم پیامکایتان روان کنید. دوستای عزیزم، در این لحظه از برنامه شاپرک نوبت رسیده به تقدیم بخش نمایشی. لطفاً در کنار ما باشین.
بلکل سیس، چند بسته شد؟ ها 20 بسته. خو 5 تا دیگه هنوز مانده. خو تیسر آمادش کنین که وقت کم است، باید تا قبل از پایان سال تقسیم کنیم بسته را. خو سیس، بسیار خوب. نه 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 خب پروا نداره، باش با امان خدا، با امان خدا.
پدر کلام.
بله علی جان.
میخوایین چیکار کنین؟
میخوایین به کسی هدیه بته؟
شما به گپای ما گوش میدادین ها؟
نه ما اتفاق شنیدیم، آخه صدایتون بلند بود.
ببخشید پدر کلام.
پروا نداره، گپ خصوصی خو نبود. جان پدر کلام، ما هر سال به همراه تعداد از دوستایم در مناسبت های مختلف کوشش میکنیم که بسته های غذایی و کالا تهیه کنیم و به دست نیازمندا برسانیم.
اه چقدر کار خوبه.
پدر کلان به کیا میتین دست داره؟
مریم جان به اونایی که به هر دلیلی مشکل دارن، پیسه‌دار نیستن، گرفتار هستن، قرضدار هستن.
پدر کلان بگوین بر ما.
خب کجا بودیم؟
گفتین بر اطفالی که دوستان کالای نداشته باشن کالا بتین.
آه سعیس اینایی که علی جان ما با اونا کمک میشیم آدم های بسیار باوروی هستن. خب البته بازیارشان پدرشان از کار افتاده است، پیر است، مریض است، یا بازیارشان هم است که پدرشان متاسفانه فوت کرده، سرپرست خانواده مادرشانه.
خیلی کار خوبیست.
براتون بگویم اولادا که این کار یعنی کمک کردن به این کسایی که من براتون گفتم خیلی ثواب داره. خب به هر حال نزدیک عید است، خیلی ها دستشان تنگ است، اولاد ریزام دارن. خب دیگه وظیفه ماست که با اونا کمک شیم. امام حسن علیه السلام و امام علی علیه السلام همیشه به نیازمندا کمک میکردن. اونا پیشواهای ما هستن، الگوی ما هستن، ما باید از رویه اونا درس بگیریم. خدا جان بار بار در قرآن سفارش کرده که ما به نیازمندا کمک شویم.
ولی پدر کلان کاش زودتر به ما میگفتین که این کار کردین.
چرا عزیزم، نکنه که خودت میخوای سهم بگیری ها؟
وای اگه شبکه عالی بشه، ما خیلی دوست داریم کمک کنیم. ولی خوب ما که پسی تهیه یک بسترم نداریم، عیف شد.
علی جان، مریم جان، همی که خودتان دوست دارین کمک شوین، خود اینمی ثواب داره، یعنی در ثواب شریک شده.
فامیدم، من میتونم کمک شوام.
چه قسمی جان پدر کلان.
میرم دخلق خودم ایشگیننم، پسیش هم میتونم برای کمک به نیازمندا.
وای چقدر فکر خوبه پدر کلان. اجازه میتین که ما هم شریک شیم در این کار؟ هرچند پیسه ما کم است، ولی خب ما هم دخلک خودم اشکنانم.
الا صدقه شما شو ها که میتونین، هر کس در محد توان خودش میتونه کمک شوه. ای که شما پیسه تان کم است هیچ عیب نداره. کمک که حتما نباید که زیاد باشه، گفتم هر کس به اندازه توانش.
من میرم دخلک خدا بیارم.
پدر کلان.
جان پدر کلان.
میشه که وقتی میرین توزیع کنین من بیایم؟
بچه‌م در وقت تقسیم کردن و توزیعش هر چند نفر کمتر بره بهتر است. یعنی میفهمی توصیه شده. توصیه پیشوای اول ما حضرت علی علیه السلام است که شبانه کمک شویم تا او کسایی که نیازمند هستن یک وقت خجالت نکشن، شرم نشون. براتون که گفتم اونا خانواده‌های آبرومندی هستن. نباید کسی بفهمه که ما یا دیگرا با اونا کمک میشیم، بخصوص همسایه‌هاشون که نباید ببینن. اگه خودت خیلی دوست داری میتونی بیایی، ولی باید دورتر استاد شوی و سعیل کنی، ولی پیش نباید بیایی.
تشکر پدر کلان. نه هوشم است، خاطرتون جمع باشه، من بارم دخلکی خود بیارم.
بسیار خوب، زنده باشی، زنده باشی. انشالله خدا از همه ما و شما قبول کنه.
دوستای عزیز و نازنین، بخش نمایشی برنامه شاپرکه با هم شنیدیم. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما و برنامه خودتان شاپرک باشین. شاپرک ادامه داره.
خدا پنجره های آسمون با شده رو به قلب ما، نوشته ها از اون بالا گل میریزن بر سرمون، کبوترهای نقره ای پر میکشن به آسمون. بیا بیا دعا کنیم، خدا رو پیش نگاه کنیم، با پاکی و مهربونی دلا رو آشنا کنیم. خیلی زیاد نکنه دلی رو بشکنیم، چون که خدا بدش میاد. آخ یارو نون بیاد سبزی کنارش بذار، خواهی داره صبح یه وقت افتار. روزت رو بابا کن با حرفای خوب و خنده، به آسمون پر بده دلت رو مثل پرنده. روزت رو بابا کن با حرفای خوب و خنده، به آسمون پر بده دلت رو مثل پرنده.
خب قندلکا، نوبت ایست که پیامک بخونم. نام خدا، چقدر پیامک از طرف شما به دست ما رسیده؟ باشین که ببینم اولین پیامک از طرف کیست. آها، پیامک امروز ما از طرف زیبا جان است از شهر هرات. ای گل دختر بر ما نوشته کرده: سلام با شما خاله شاپرک مهربان، سلام با دوستای شاپرکی. زیبا جان سلام های ما هم تقدیم خودت عزیزم. در ادامه گفته: امیدوارم که حال کلکی خوب باشه. من برنامه شاپرک بسیار دوست دارم و همیشه مشنوم. خیلی خوب است، ما را خوش ساختی زیبا جان. دوست قندمان گفته: خاله شاپرک، پدر جانم همیشه وقتی بر ما کالای نو عید میخره، یک دوست دیگم کالا میخره. میتبه او کسی که پیسه نداره، پیسه نداره که کالای عید بخره. من بسیار از این کار پدرم خوش میشم. به به، چه کار خوبی، خوش به حالت که قا پدر مهربانی داری عزیزم. بیخی موم خوش شدیم از این خبرت. انشالله بخیر خودت که کلان شدی میتونی رقم پدرجانت و نیازمندا کمک کنی. تشکر زیبا جان بخاطر این پیامکت که به برنامه شاپرک روان کردی.
شاپرک.
دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بودن در کنار شما بر ما بسیار لذت بخش بود. فردا باز میم به خانه‌تان. تا فردا و لحظات خوش دیگه، با امان خدا.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا شق پدران
نامه هیچ پسری محمد نبوده
نامش ستوده ستایش برو نامش ستوده ستایش برو محمد محمد
خورشید هدایت
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ارادت و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب برنامه خورشید هدایت امیدواریم که امروز هم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید دوستان با ورود غربیان به سرزمین‌های مختلف از جمله مشرق زمین گروهی از اندیشمندان به شناخت فرهنگ شرقیان همت گماشتند دستاورد این کوشش دانشی به نام خاورشناسی شد از جمله موضوعاتی که از ابتدا مورد نظر خاورشناسان قرار گرفت شناخت پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بوده است این شناخت اگرچه بعضاً با نقض غرض‌های همراه بوده است اما در بسیاری از موارد شامل اعترافاتی به حقانیت پیامبر خاتم و دین مبین اسلام می باشد که در این مجموعه برنامه به آنان خواهیم پرداخت. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین حلقه از زنجیره پیامبران الهی است که برای هدایت بشر برگزیده شد و با ظهور او و دین متعالیش جهان متحول گردید. او پیامبری برخواسته از شرق است که انسانیت و تقوا را برجسته ساخت و برابری برادری و صلح و دوستی را بشارت داد. نخستین آوای او خطاب به بشر این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا بگویید خدایی جز خدای یگانه نیست تا رستگار شوید و این سرآغاز دگرگونی در جهان و کاوش و جستجوهای درست و نادرست درباره پیامبر خاتم شد با ورود غربیان به سرزمین‌های مختلف از جمله مشرق زمین گروهی از اندیشمندان به شناخت فرهنگ شرقیان همت گماشتند دستاورد این کوشش دانشی به نام خاورشناسی شد خاورشناسی علمی است که به پژوهش و شناخت تمام دانش‌ها و آداب و رسوم مردم خاور زمین می‌پردازد. به عبارت دیگر، هر که درباره خاور زمین پژوهش یا تدریس می‌کند، خواه انسان‌شناس، جامعه‌شناس، زبان‌شناس و یا نظایر آن، خاورشناس محسوب می‌شود. بنابراین خاورشناسان کسانی هستند که درباره شرق و مسائل و فرهنگ و تاریخ آن با هر انگیزه و نیتی اعم از علمی یا بر اثر کنجکاوی و کسب آگاهی و یا با اهداف سیاسی و غرض‌های سلطه ورزانه نظامی، اقتصادی، فرهنگی و تبشیری مطلب نوشته یا سخنرانی کردند. آنها همه در یک مسئله یعنی ادعای شناخت شرق یا بخش‌هایی از آن وجه اشتراک دارند. یکی از موضوعات مشترک و مورد پژوهش آنها پیامبر اسلام است. واقعیت شرق به معنای عمیق آن از مرز آسیا گذشته و حتی قسمت زیادی از آفریقا را در بر می گیرد. تعالیم فرهنگ شرقی بر برتری امور معنوی بر مادی و معنادار بودن زندگی تاکید دارند و جایگاه رفیع انسان را در نظام هستی روشن ساختند. مروری گذرا بر تاریخ کهن تمدن‌های با عظمت شرقی روشن می‌سازد که دین و معنویت مهمترین عامل وحدت بخش فرهنگ‌های شرقی است و حقایق جاویدی که پیامبران الهی در طول تاریخ برای بشر به ارمغان آوردند رکن اصلی تمدن‌های شرقی به شمار می‌رود. اندیشه شرق شناسی در توجه بر رویکرد ویژه‌ای که به جهان اسلام دارد، ضمن تلاش در راستای شناخت دین، منابع و ریشه‌های آن، اسلام را در همه زمینه‌ها به چالش کشانده است. غرب یک بار اقتدار اسلام را حتی در مغرب در اندلس تجربه کرده بود و ظهور اسلام از همان آغاز در نظر مسیحیان مؤمن رخدادی شگفت و بدعتی بزرگ تلقی می‌شد. از همین رو برخی شخصیت‌های علمی تاریخ تمدن اروپا با احساس خطر از قدرت اسلام تا آنجا که در توان داشتند علیه اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبلیغ کردند و ناپسندترین تهمت‌ها و توهین‌ها را درباره رسول گرامی اسلام ابراز داشتند. حتی فرد برجسته چون ولتر که بعدها در نگاهش به اسلام تجدید نظر کرد، نمایش نامه ای علیه پیامبر اسلام نوشت و در فرانسه بر روی صحنه آورد. وسعت این نگرش منفی و متعصبانه تا آنجا بود که نویسنده کتاب محمد در اروپا در پیش گفتار متن انگلیسی کتاب آورده است. در آثار اکثریت قاطع نویسندگان اروپایی، محمد به عنوان مردی متصف به عیوب و نقایص بزرگ اخلاقی ترسیم شده است.
سر جان من فدای تو کی بودندم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا و ایسی قرن عاشقی رویت و محمدا گشت مجنون بدشت تویت و محمدا گشت مجنون بدشت تویت و محمدا تو محبوب کبریای تو کی بودندم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا.
عزیزان، غرب برای به زیر کشیدن اسلام از اوج عزت و همچنین به منظور تخریب ذهنی اندیشمندان جوامع اسلامی سعی در تخریب، تحریف و عرضه بد و نامناسب چهره‌های برجسته آن نمود. در این راستا گروه‌های مختلف اسلام پژوهان اروپایی هر یک به گونه‌ای با شخصیت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخورد کردند. در خوشبینانه ترین حالت میتوان گفت غالب خاورشناسان یا به تعالیم اصیل شرقی دسترسی نداشتند یا در داخل فضای ذهنی خود از درک آن عاجز بودند. از این رو فرهنگ و تمدن شرق برای غربیان چنان معیوب و ناقص و نارسا توصیف شده که تصویری موهون و موهوم از سنت شرقی ساخته است. لذا در پژوهش‌های آنان می‌بینیم اولین خاورشناسان با برخورداری از پیش‌فرض‌های خاص، گزارش‌های نادرست و کم و بیش تویی از مایه عرضه کردند. گروهی از مأموران اندیشمند به ویژه در قرن 19 مطالعات صادقانه تری داشتند و پژوهشگران دهه‌های اخیر دستاوردهای قابل اعتنا تری ارائه نمودند. متاسفانه شرق شناسی علمی به طور پیدا و پنهان با اهداف سیاسی گره خورد و تا آنجا پیش رفت که حتی برخی از شرق شناسان در شمار منتقدان جدی آن قرار گرفتند. خانم آن ماری شیمل در بیان کیفیت ارتباط و عمل کرده شرق شناسی و به ویژه ارباب کلیسا نسبت به اسلام می نویسد: از میان همه ادیانی که مسیحیت با آن مواجه بوده، دین اسلام بیش از همه مورد سوء تفاهم و در نتیجه حمله شدید آن قرار گرفته است. تصویری که راویان صده‌های میانه از اسلام و پیامبر آن محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ذهن دارند، حقیقتاً مخدوش و تحریف شده است. این تغییر شکل و تحریف گاهی چنان ابعادی پیدا می کرد که در آن محمد که معمولا در مغرب زمین به صورت ماهانت نوشته و تلفظ می شود نوعی خدای متعال قلمداد می شد و راجع به پرستش و ستایش مجسمه های طلایی وی سخن گفته می شد. این حد از تحریف و سوء برداشت از دینی که حتی کوچکترین نشانه های بت پرستی را به شدت نهی می کند و پیامبر آن خود را بنده خدا می خواند می تواند ناشی از عدم درک صحیح زبان دین اسلام باشد. طی سالهای 1143 تا 1616 میلادی معدودی از صاحب نظران پیدا شدند که به تدریج با آموختن قرآن و زبان عربی پرداختند. خانم آن ماری شیمل درباره تألیفات این گروه از شرق شناسان در قرن 16 و 17 میلادی می نویسد: من متقاعد شدم که در میان آنان که دین اسلام را به نقصان متهم می کنند تنها تعداد معدودی وجود دارند که کتاب قرآن را مطالعه کردند و نیز از میان آنان که در واقع این کتاب را خواندند تعداد بسیار کمتری وجود داشتند که سعی کردند و کلمات و عبارات موجود در آن معنای درست و صحیحی را که واژه مستعد آن است ببخشند. در سال 1842 میلادی گوستاف ویل کوشش کرد تا زندگانی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر مبنای جداسازی آنچه ظاهرا حوادث و بقایع تاریخی به نظر می رسید شرح دهد. در دهه‌های پس از آن آلویس اسپرینگر اتریشی و دی اف مارگولیت تمایل داشتند تا چهره منفی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دست دهند. آنها چهره محمد صلی الله علیه و آله و سلم را که نسخه کامل شده ی همه فضایل است که در طول تاریخ در سلسله پیامبران الهی تجلی یافته است تعریف نموده و در بهترین صورت ممکن وی را صرفاً یک مصلح اجتماعی خواندند. کارل هاینریش بکر زمانی نوشت: ما برای جنبه خیالی بخشیدن به محمد چیزهای زیادی می دانیم، اما برای عادلانه برخورد کردن با وی چیز چندانی نمی دانیم. یکی از خاورشناسانی که تحقیقاتی بر تاریخ اسلام انجام داده و سخت مورد نقد و اعتراض حتی غیر مسلمانان قرار گرفته هنری لامنس است. جورج جورداق دانشمند مسیحی در نقد عالمانه از غرض ورزی این کشیش بلژیکی اظهار تأسف کرده و این گونه آثار را خلاف روحیه و روش علمی می داند. عزیزان، با گذشت زمان اگرچه نگرش ها کمی رنگ انصاف و تحقیق به خود گرفت، اما هیچ گونه تلاش مجدانه برای فهم و درک صحیح پیام رسول خدا و تعالیم وی در غرب صورت نگرفت. ظهور و پیدایش اروپای مدرن در دوره رنسانس که به واسطه پیشرفت‌های علمی و فناورانه آن تعریف می‌شود، نتوانست از ستیز با شخصیت عظیم و معنوی پیامبر دست بردارد و هراس و نگرانی خود ناشی از گسترش اسلام را از بین ببرد. با این حال محمد صلی الله علیه و آله و سلم چون نوری در تاریکی های این جهان درخشید و عالی ترین پیام ها را در باب کرامت انسان، حقوق بشر و آزادی به ارمغان آورد و مربی همه انسان ها در طول تاریخ شد. او قلب ها را مجذوب خود ساخت تا آنجا که خاورشناسان نیز ناچار به اعتراف شخصیت عظیم وی و آموزه های تأثیر گذارش شدند. خانم شیمل در این باره می نویسد: محمد پیامبر اسلام شمع محفل است، نوری است که تاریکی این جهان را که شنوندگان در آنجا گرد هم آمدند نورانی می کند. شمع تابنده است که دلهای انسانها همچون پروانگان مفتون برگردش جمع آمدند.
گوش کنید، ما بیشترین کار را برای بازسازی کعبه کردیم. حق قبیله ماست که سنگ را بر جایش بگذارد. همین.
مگر من زنده نباشم که چنین اجازه ای بدهم. قبیله عبدالدار آنقدر عظمت و شوکت دارد که این افتخار فقط و فقط برای او باشد و بس.
چه میگویید؟ من و قبیلم تا پای جان میستیم و نخواهیم گذاشت این افتخار نصیب قبیله دیگر شود.
عجب، پس سخن آخرت این میباشد. بسیار خوب، حال که چنین است باید با هم پیکار کنیم. همین.
قبیله ما ترس از جنگ ندارد، پیروز جنگ میتواند سنگ را سر جایش بگذارد.
باشد باشد،
من هم موافقم. تا پای جان برای پیروزی در جنگ میجنگیم.
ما میجنگیم.
میجنگیم.
شنونده های عزیز، حجرالاسود از یادگارهای جاوید پیامبران الهی است. این سنگ افزون بر این که برای همه مسلمانان قداست و حرمت دارد، مورد احترام اعراب پیش از اسلام نیز بوده است. بر اساس نقل‌های تاریخی، از زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام و فرمان خدا حجرالاسود را بر دیوار کعبه نصب کرد، حوادثی پیش آمده که باعث شد این سنگ از جا کنده شود. یکی از این موارد حادثه‌ای بود که چند سال پیش از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد و بر اثر سیل دیوارهای ساختمان کعبه آسیب دید. قبایل قریش تصمیم گرفتند آن را تعمیر و بازسازی کنند. کارها بگونه‌ای تقسیم شد که همه در افتخار تجدید بنای بخشهایی از کعبه سهم داشته باشند. کار با موفقیت به پایان رسید. اکنون نوبت قرار دادن حجرالاسود در جای مخصوصش رسیده بود. بر سر این که کدام قبیله این افتخار را نصیب خود سازد، اختلاف شدیدی رخ داد. قبایل تا 4 یا 5 روز برای جنگ در آماده باش کامل به سر می بردند، تا این که ابو امیه که در آن زمان پیرترین مرد قریش بود، پیشنهاد داد همه قبایل برای جلوگیری از خونریزی و داوری نخستین کسی که وارد مسجد شود تن بدهند. از قضا این نخستین کس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. از این رو همه خوشنود شدند، چرا که پیامبر را به صفت امانتداری و سلامت نفس می شناختند. سران قبایل پس از آن که حضرت را در جریان موضوع مورد اختلافشان قرار دادند، از او خواستند داوری این اختلاف را بپذیرد. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از آنان خواست تکه‌ای بیاورند. سپس حجرالاسود را در میان آن قرار داد. بعد از سران قبایل خواست هر یک گوشه‌ای از آن را بردارند و وقتی تکه را برداشتند و بالا بردند، خود حضرت حجرالاسود را برداشت و در جایش قرار داد.
دوستان و همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست، که البته این شماره تلگرام هم داره. بنابراین شما دوستان عزیز میتونین پیام های صوتی و نوشتاریتان را با تلگرام رادیو دری هم برای ما ارسال بکنین و نظراتتان را راجع به این برنامه با ما در میان بگذارین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما برنامه ما را از طریق این سایت ما هم میتونین بشنوین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست.